با سلام و وقت بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری هم در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که به افغانهایی که در روند تخلیه به قطر منتقل شدند در ازای برگشتشان به افغانستان پول می‌دهد. این افغانها در سال 2021 و پس از سقوط نظام جمهوری پیشین به هدف مهاجرت در آمریکا به قطر منتقل شده بودند. پاول کاپور، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، این موضوع را روز چهارشنبه به اعضای کنگره ایالات متحده بیان کرده. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام گفته که این روند به این دلیل آغاز شده که مقامات می‌خواهند کمپ‌هایی را که افغان‌ها در آن نگهداری می‌شوند تا پایان ماه مارس تعطیل کنند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد می‌گوید که خدمات درمانی برای زنان مبتلا به اختلالات سوی مصرف مواد مخدر در افغانستان بسیار محدود است. دفتر UNODC با بیان این مطلب اعلام کرده که تقریبا 2/3 مراکز درمان اختلالات مصرف مواد مخدر تنها به مردان خدمات ارائه می کند. این اداره پیش از این در گزارش در 12 دل و به همین مشکل اشاره کرده و گفته بود که یافته های نشان می دهد که 2/3 مراکز درمان مواد مخدر فقط به معتادان مرد و تنها 17% از این مراکز در 32 ولایت به معتادان زن خدمات درمانی ارائه می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید اعلام کرد که مذاکرات با ایران باید ادامه یابد و دستیابی به توافق اولویت اصلی است. رئیس جمهور ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشیال دیدار با نتانیاهو و دیگر اعضای هیئت همراهش را بسیار خوب خوانده و افزوده که با وجود اصرار من مبنی بر ادامه مذاکرات با ایران، هنوز تصمیم نهایی برای بررسی امکان دستیابی به توافق گرفتن نشده. ترامپ افزوده که به صدر اعظم اسرائیل گفته که اگر چنین توافق حاصل شود این بهترین گزینه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته که اگر توافق با ایران حاصل نشود باید ببینیم که چه می شود. همزمان با حملات موشکی روسیه به اوکراین، زلنسکی برنامه برگزاری انتخابات به مناسبت 4مین سالگرد جنگ را تکذیب کرده. شاروال کیف گفته که در نتیجه برخورد یک موشک بالستیک به یک منزل مسکونی در این شهر، دست کم 2 نفر زخمی شدند. مقام‌های اوکراینی گفتند که در حمله شبانه به شهر جنوبی اودیسا به تأسیسات غیر نظامی آسیب رسیده و حداقل 1 نفر زخمی شده. و اینکه جشنواره فیلم بین المللی برلین امروز با فیلم از شهربانو سادات، فیلمساز افغان، گشایش یافت. در اعلامیه جشنواره آمده که فیلم مردان خوب نیستن با کارگردانی بانو سادات فیلم افتتاحیه 67مین جشنواره فیلم برلین خواهد بود. این فیلم داستان نارو، یک خبرنگار اسکاه تلویزیونی در کابل را روایت می کند که به دلیل خیانت شوهرش از او جدا شده و یک ماموریت سرنوشت ساز، باورهای او درباره مردان را زیر سوال می برد. شربانو سادات، کارگردان فیلم مردان خوب نیستند، در سال 2021 و پس از سقوط نظام جمهوری پیشین افغانستان را ترک کرد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین، مطالبی که در این برنامه داریم. گروه نظارت بر تحریم‌های ملل متحد می‌گوید که طالبان از فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان حمایت می‌کند. در این برنامه میشنوید که معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که واشنگتن در حال کار روی تدوین سیاست جدید خود در قبال افغانستان است. نظر یک کارشناس را داریم.
پالیسی جدیدی هم که تدوین شوه و اعلان شوه، فکر نمی کنم که تأثیر یا به عبارتی اقدامات خاصی را در رابطه با افغانستان داشته باشد.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که بیش از 80 افغان در سال 2025 در ایران اعدام شده.
این بالاترین آماری است که حداقل در 15 سال گذشته داشته ایم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تیم بررسی و نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد از حضور گروه‌های مختلف تروریستی در افغانستان خبر داده و گفته است که طالبان از این گروه‌ها حمایت می‌کند. این گروه در گزارش 6 ماهه 26 صفحه‌ای خود که به شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدید جهانی تروریسم تهیه کرده و آن را روز چهارشنبه در وبسایت خود نشر کرده، نوشته که گروه‌های مختلف به شمول القاعده و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند و از حمایت حاکمان در افغانستان یعنی حکومت طالبان برخوردار هستند، چیزی که حکومت طالبان آن را همواره رد می‌کند. بر اساس گزارش این گروه سازمان ملل متحد، شاخه القاعده در شبه قاره هند در جنوب شرق افغانستان فعال است و اسامه محمود رهبر این گروه و یحیی غوری معاونش در کابل حضور دارند و تیم رسانه‌ای آنها در هرات فعالیت می‌کند. این در حالی است که آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره اسامه محمود این رهبر القاعده 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده و برای اطلاعات درباره معاون او یحیی غوری نیز 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. در این گزارش آمده که القاعده، تحریک طالبان پاکستانی یا TTP و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در مناطق تحت کنترل طالبان حضور دارند و به گفته این گزارش القاعده همچنان از حمایت طالبان برخوردار است و در افغانستان به خصوص برای TTP در زمینه آموزش و ارائه مشوره فعالیت می کند. در این گزارش تاکید شده که هرچند طالبان به اقدامات خود علیه داعش ادامه دادند و فعالیت‌های خارجی برخی دیگر از گروه‌های تروریستی را کنترل کردند، اما در گزارش تیم بررسی و نظارت بر تحریم سازمان ملل متحد آمده که تحریک طالبان پاکستانی از حمایت و آزادی زیاده از سوی طالبان در افغانستان برخوردار است، سیاستی که به گفته این گزارش منجر به جنگ بین این گروه و نیروهای پاکستانی شده و خشونت‌ها را در منطقه افزایش داده است. در این گزارش آمده که تحریک طالبان پاکستانی یکی از بزرگترین سازمان‌های فعال در افغانستان است، ادعایی که طالبان آن را همواره رد کرده است. در گزارش ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان آمده که اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی نیز اسناد هویتی را که از طالبان دریافت کرده و در افغانستان آزادی رفت و آمد دارند از طریق مواد مخدر به ویژه کشت کوکنار و معادن در سطح ولایت بدخشان حمایت مالی دریافت میکنند. سازمان ملل اعلام کرده که حدود 250 عضو جنبش اسلامی ترکستان شرقی در سال 2025 به پلیس طالبان پیوستند. در این گزارش به نقل از یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد آمده که جنبش اسلامی ترکستان شرقی به اعضای خود که در سوریه و کشورهای همسایه مستقر هستند گفته است که برای بازگشت به جهاد سینکیانگ به افغانستان منتقل شوند. در این گزارش سازمان ملل درباره شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش آمده است که هرچند این گروه توسط حکومت طالبان در افغانستان سرکوب شده، اما برخی از اعضای آن هنوز در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان و مناطق نزدیک به پاکستان فعال هستند و در عین حال به دنبال پیوستن به دیگر گروه‌های مسلح فراتر از منطقه میباشند. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان در این مورد را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان تا نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. با این حال آقای مجاهد در اعلامیه‌ای که 6 روز پیش در صفحه ایکس خود منتشر کرد در مورد گزارش سازمان ملل از یکی از همین موضوعات نوشته که نگرانی سازمان ملل در مورد امنیت افغانستان به این دلیل مطرح می شود که افغانستان در این نشست حضور ندارد تا موضع مستند و حقیقتش را ارائه کند. و افزوده که برخی کشورها از این شکاف برای تبلیغ و گسترش نگرانی ها در مورد امنیت افغانستان استفاده می کنند. ذبیح الله مجاهد همچنان نوشته که آنان به تمام کشورها در مورد امنیت افغانستان و نبود هر گونه شبکه خارجی و داخلی در این کشور و استفاده از خاک این کشور علیه کشورهای دیگر اطمینان می دهند. اما به گفته او پدیده داعش که در افغانستان شکست خورده و در همسایگی برای خود پناهگاه ایجاد کرده است. قابل ذکر است که شورای امنیت سازمان ملل متحد سازمان‌ها و کشورهای مختلف و ویژه پاکستان پیش از این ادعاهای مشابه را در ارتباط با افغانستان مطرح کردند. از سوی دیگر قرار است روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد روی پیشنویس قطعنامه تمدید ماموریت تیم بررسی و نظارت بر تحریم سازمان ملل متحد در مورد افغانستان رایزنی کند. ماموریت این گروه به تاریخ 17 فوریه پایان می‌یابد.
فیسبوک دارید؟ فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. معاون وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده که واشنگتن در حال کار روی تدوین سیاست جدید خود در قبال افغانستان است. پاول کوپر گفته که یک جدول زمانی مشخص برای اعلام این سیاست هنوز مشخص نشده و نهایی کردن آن نیاز به بررسی بیشتر و مراحل اضافی دارد. برخی کارشناسان سیاسی میگویند که آمریکا در سیاست جدید خود ممکن برخی انتقادات را در بخش‌های مختلف مطرح کند، اما با توجه به عدم علاقه‌مندی به قضیه افغانستان زیاد تاثیرگذار نخواهد بود. در این گزارش پیشنوید.
شماری از مقام‌های آمریکایی از تلاش‌های تازه واشنگتن در خصوص تدوین سیاست جدیدش در قبال افغانستان خبر دادند. پاول کپور، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور آسیا جنوبی و مرکزی اعلام کرده است که ادارات مختلف حکومت این کشور در حال کار روی تدوین سیاست جدید واشنگتن در ارتباط با افغانستان هستند. وای که روز چهارشنبه 22 دل و در نشست سه‌ماهه کمیته فریق کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا در امور آسیا جنوبی و مرکزی وضاحت میداد در مورد سیاست جدید آمریکا در قبال افغانستان گفت:
روند در حال جریان است و همچنان یک روند بین ادارایی می باشد. بنابراین بخش ها و عوامل متحرک زیادی در این روند دخیل است. من دقیقا نمی دانم که برنامه زمانی آن چی گونه است یا جدول زمانی آن به چه شکل خواهد بود.
آقای کپور با تاکید بر این که سیاست آمریکا در مورد افغانستان هنوز مشخص نشده و نهایی کردن آن نیاز به بررسی بیشتر و مراحل اضافی دارد افزود که اعضای کمیته در یک زمان مناسب در مورد این سیاست معلومات خواهد داد. معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در این نشست به موضوع افغانهای تخلیه شده از افغانستان به این کشور نیز پرداخت. او در پاسخ به پرسش یکی از اعضای کنگره در این مورد گفته که حکومت برابری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا کنون هیچ افغان را دوباره به افغانستان اخراج نکرده است. او هم تایید کرد که واشنگتن با کشورهای دیگر در مورد پذیرش 1100 تا 1200 افغانی که در حال حاضر تحت مراقبت حکومت ایالات متحده در کشورهای مانند قطر قرار دارند، جایی که در پای فروپاشی حکومت پیشین افغانستان انتقال داده شدند، در حال بحث است. در جریان نشست سه‌ماهه کمیته فرعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، شماری از نمایندگان در مورد سرنوشت زنان و افراد وابسته به حکومت پیشین با ویژه نظامیان در افغانستان نیز ابراز نگرانی کردند که با گفته آنها پس از بازگشت طالبان به قدرت آنها اقدامات تلافی جویانه را انجام دادند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم به تاریخ 19 دی سال جاری گفت که حداقل 14 عضو پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور طی ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر سال 2025 به قتل رسیدند. برخی کارشناسان میگویند که در سیاست جدید آمریکا نیز ممکن برخی انتقادات در بخش حقوق زنان و حقوق بشر وجود داشته باشد، اما موارد تاثیرگذاری که حتی باعث تغییر نظام در افغانستان شود وجود نخواهد داشت. حمید عزیزی یکی از این کارشناسان در مورد برادی و آزادی گفت:
پالیسی جدیدی هم که تدوین شود و اعلان شود فکر نمی کنم که تأثیر یا به عبارتی اقدامات خاصی را در رابطه با افغانستان داشته باشد. من فکر کنم با توجه به کشمکش هایی که ایالات متحده آمریکا در جاهای دیگر مثلا در ایران، در رقابت هایی که با چین، در رقابت هایی که با روسیه داره، فکر نمی کنم بخواد در افغانستان کدام عملکرد یا اقدام جدی و موثری داشته باشد.
او افزود که آمریکا در استراتژی امنیت ملی خود که دو ماه قبل منتشر کرد هیچ یادآوری از افغانستان نشده بود و این نشان می دهد که در حال حاضر افغانستان برای آمریکا در ارتباطات و معادلات بین المللی جای قابل توجه ندارد. در استراتژی امنیت ملی ایالات متحده که از سوی حکومت دونالد ترامپ منتشر شده، ظاهرا افغانستان در هیچ بخشی از این سند جای نداشت، در حالی که در دو دهه گذشته این کشور یکی از مهمترین محورهای سیاست خارجی و امنیتی واشنگتن به شمار می رفت. در این سند 33 صفحه‌ای تمرکز اصلی بر مهار مهاجرت، رقابت با چین، بازگرداندگی در برابر روسیه و تقویت امنیت آمریکا بود، اما برای جنوب آسیا و خاورمیانه تنها اشاره‌های گزارا شده بود. مقامات آمریکایی در حال از تدوین پالیسی جدید آن کشور در قبال افغانستان خبر دادند که حدود دو هفته قبل کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده آمریکا در تازه ترین اقدام اختلاعی‌هایی را تصویب کرده که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا پس از تصویب این لایحه در بیانیه گفته است این لایحه تضمین میکند که حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان امریکایی به سازمانهای توریستی مانند طالبان در افغانستان نمیرسد. دو ماه قبل کشورهای عضو در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به تاریخ 10 دسامبر سال 2025 میلادی وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده خواهان تغییر سیاستهای طالبان شدند. بیشتر اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت درباره اوضاع افغانستان، وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان تغییر رویکرد حکومت طالبان شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. کارشناسان منابع آب میگویند که تاکنون در برخی مناطق افغانستان میزان برفباری و باراندگی خوب و در شماری از مناطق دیگر کمتر بوده، اما این وضعیت نگرانی از ادامه خشکسالی شدید 4 سال گذشته را تا حد کاهش داده. شماری از دهاقین هم با ابراز امیدواری میگویند که قله‌های کوه‌ها از برف پوشیده شده و هنوز هم چند ماهی دیگر از فصل باراندگی باقی مانده. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
حاجی محمود یک باغدار و دهقان در قندهار است و میگوید که 50 جریب زمین دارد که 30 جریب آن باغهای انگور و انار است و 20 جریب دیگر را گندم و سایر غلجات کشت کرده. حاجی محمود میافزاید با وصف آن که تا حال در برخی مناطق افغانستان برف و باران خوب شده، اما در قندهار بارندگی ها نسبتا کم بوده و او چشم برای باران های بهاری است. با گفته حاجی محمود باران‌های فعلی تا حد به زمین‌ها جان داده، اما کافی نیست و در قندهار میزان بارندگی از سطح آب بند دهله معلوم است. بندی که زمین‌های ولسوالی‌های ارغنداب، ژیره، میوند، پنجوایی و دند را آبیاری می‌کند. حاجی محمود می‌گوید:
تا کنون 7 پله بند دهله از آب پر شده. این بند در مجموع 48 پله ظرفیت دارد و هنوز به پر شدن 41 پله دیگر نیاز است. تا حال در قندهار باراندگی های مانند گذشته صورت نگرفته، اما در ولایت های دیگر باران های خوب شده است.
حاجی زمرای باشنده لوگر هم که در ولایات لوگر، پکتیا و پکتیکا صدها جریب زمین دارد و یا اجاره کرده، می گوید که برفباری های امسال در مقایسه با سالهای دیگر زیاد نیست.
برف و باران خوب و برابر است، آنقدر هم زیاد نیست بعد به سالهای گذشته، ولی باز هم امیدوار هستیم. زمستان هنوز باقی مانده و قله های کوه ها پر از برف است.
اما کارشناسان منابع آب میگویند که امسال در مقایسه با 4 سال گذشته در بسیاری از ولایات افغانستان میزان برفباری بهتر بوده، هرچند هنوز به سطح برفباری های سال 2020 نرسیده و در برخی از مناطق افغانستان سطح آب پایین تر از عد اوسط است، اما تا هنوز چند ماهی دیگر از فصل بارندگی باقی مانده. از دکتر نجیب الله سدید، کارشناس منابع آب، میشنویم.
برفباری هایی که صورت گرفته، اما شاخص معادل آب برف که در حقیقت یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت آبی افغانستان است را بهتر ساخته و این بهبودی در حقیقت اگر با مقایسه کنید با 4 سال گذشته، نسبت به 4 سال گذشته بهتر است. اما هنوز هم ساعات بسیار مهمی از افغانستان میزان برف کمتر داره، بخصوص در شمال شرق، در شمال و قسمت های از مرکز افغانستان هنوز هم برفباری کمتر داره. بنابراین هنوز هم در بسیار قسمت ها کمبود برف مشاهده میشه و خصوص در جنوب غزنی به طور مثال، در قسمت های بدخشان، تخار، سمنگان، سرپل، بامیان، برخی از مناطق غزنی متو که یادآوری کردم و لوگر، برفباری کمتر از حالت اوسط بوده و در بعض مناطق دیگه به طور مثال کابل، پروان، کاپیسا، جنوب غزنی، غور، هرات و برخی مناطق فرا میزان برفباری بیشتر از حد اوسط بوده تا حالا. بنان شما میبینید که در افغانستان در حقیقت بعض مناطق شاهد برفباری خوب بوده، بعض مناطق هنوز هم میزان برفباری کمتر داره و همی برفباری است که در حقیقت آب تابستان تامین نمی‌کنه. بنان گفتم میتونیم که کاملا خشکسالی هنوز هم در سراسر کشور مرفوع نشده و ما سالهای بسیار زیاد ترسالی را باید داشته باشیم که تا خشکسالی تا اندازه تاثیراتش کم شوه.
با گفته آقای سدید، نگرانی از این که سال شمسی آینده 5 سال خشکسالی پیهم باشد برطرف شده و حتی اگر پس از این هم بارندگی های کافی صورت نگیرد، خشکسالی شدید نخواهد بود و امسال در مقایسه با 4 سال گذشته سال بهتری خواهد بود. در پاسخ به این پرسش که آیا برفباری ها و باران های فعلی می تواند تأثیرات خشکسالی های پیهم گذشته را تا حد جبران کند یا خیر، آقای سدید می گوید.
ببینید تا اگر فرض کنیم که این سال آبی بهتر باشه، در یک سال آبی نمیشه که خشکسالی های 4 سال پی پی جبران شوه. شما به خاطر جبران خشکسالی واضح است که چند سال مهمه و پی پی ترسالی را در باید داشته باشه تا خشکسالی های 4 سال قبل جبران کنیم. از طرف دیگه زیربنا نیاز است که یا با مدیریت کنین. خب برفباری کرد در افغانستان، اما گرمی پیش از وقت که در پیش رو است، این میتونه که این برفباری را در خط آب کنه و این برف ها پیش از اینکه فصل آبیاری در افغانستان شروع شوه، ای آب از افغانستان خارج شوه، به دلیل از اینکه افغانستان زیربنای کافی را به خاطر مدیریت آب برف خود ندارد. آنوزه
دکتر نجیب الله سدید، کارشناس منابع آب، می‌افزاید که در دو دهه گذشته استفاده بسیار گسترده از آب‌های زیرزمینی صورت گرفته، در حالی که آب‌های زیرزمینی ذخایری‌اند که طی هزاران سال شکل گرفتند و تقویت دوباره این ذخایر به سال‌ها وقت نیاز دارد. به گفته ای آقای سدید، بدون ایجاد زیربناهای اساسی برای مدیریت و حفاظت آب، از جمله اعمار بندها، جیدها و موانع آبی، جبران این کمبود تقریبا ناممکن است.
بیشتر از خبر،
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که بیش از 80 افغان توسط جمهوری اسلامی ایران در سال 2025 اعدام شدند. رئیس سازمان بر رادیو آزادی گفته که این بالاترین آمار اعدام‌ها، اعدام افغان‌ها حداقل در 15 سال گذشته است. ستاره فروغ جزئیات بیشتر دارد.
سازمان غیر دولتی حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میگوید که اعدام شهروندان افغانستان در ایران به طور چشمگیر افزایش یافته است. محمود امیری مقدم به رادیو آزادی روز پنجشنبه گفت که دست کم 85 افغان در ایران در سال 2025 میلادی به دار آویخته شدند. او افزود:
این بالاترین آماری است که حداقل در 15 سال گذشته داشته ایم. سال 2024 80 نفر، سال 2023 25 شهروند افغان اعدام شده بودند و سال گذشته یعنی 2025 بیش از 80 نفر، 85 نفر تا این لحظه تایید شدند.
آقای مقدم بیشتر گفت:
در سال 2026 ما هنوز با چالش‌های بسیار بزرگی روبرو هستیم برای به تایید رسوندن موارد اعدام‌هایی که به دست ما میرسه و تا این لحظه تونستیم اعدام پنج شهروند افغان رو تایید کنیم.
گروه‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشری ایران به این باور است که متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می‌شوند. شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست. تهران گفته است که تعداد قابل توجه افغانها در زندانهای ایران زندانیان. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران سال گذشته گفت که این افغانها به دلیل دست داشتن در جرایم مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر در ولایتهای مختلف ایران زندانی شدند. یک هیئت استر محکمه حکومت طالبان در اواخر ماه جدی سال 1403 در سفر به تهران از ایران خواست که فهرست زندانیان افغان و خصوص کسانی را که محکوم به اعدام هستند با حکومت طالبان شریک کند. در حال از افزایش موارد اعدام شهروندان افغانستان در ایران خبر داده می شود که بر اساس گزارش ها شماری از افغان ها نیز در جریان اعتراضات اخیر در ایران کشته شدند. بر بنیاد یافته های رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، یک جوان افغان به نام یزدان تمنا در هجده جدی بر اثر اصابت گلوله در سرش در شهر مشهد جان باخت. مقام های جمهوری اسلامی هنوز در این باره چیز نگفتند. رئیس سازمان حقوق بشری ایران نیز میگوید که گزارش های متعددی را درباره کشته شدن افغان ها از شهرهای مشهد، تهران، کرج و اصفهان دریافت کردند، اما محمود امیری مقدم گفت بنابر محدودیت ها نتوانستند که این گزارش ها را تایید کنند.
محدودیت های اینترنتی از یک طرف، از طرف دیگه به خاطر تهدیدهایی که خانواده ها رو مورد توجه قرار داده از طرف نهادهای جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی، تهدید و فشار روی خانواده ها بسیاری در واقع اطلاع رسانی نمی کنند و این خب کار تایید کردن این موارد رو برای ما مشکل کرده، به خصوص در باره شهروندان افغان. رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم و اکنون هم گزارش را بشنوین که در حالی که خریده های پلاستیکی در افغانستان بسیار زیاد رواج داره، کارشناسان هشدار میدهند که آلودگی پلاستیک یک تهدید جدی رو به گسترش و کمتر شناخته شده برای صحت انسان محسوب میشه. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنوین.
بر اساس یک بررسی گروهی از پژوهشگران و دکتران برجسته که در نشریه طبی لنست منتشر شده، مواد پلاستیکی از دوران نوزادی و کودکی تا کهنسالی باعث بیماری و مرگ انسان ها می شود. در این گزارش پلاستیک ها مسئول خسارات اقتصادی مرتبط با صحت انسان ها به ارزش بیش از 1.5 تریلیون دلار در سال در سطح جهان دانسته شده. در این بررسی آلودگی توسط پلاستیک در کنار آلودگی هوا و سرب قرار گرفته و تأکید شده که با وضع قوانین و پالیسی های مؤثر ملی و جهانی پیامدهای صحی آلودگی پلاستیک قابل کاهش است. وضعیت آلودگی پلاستیک در افغانستان چگونه است؟ از محمد کاظم همایون، آگاه محیط زیست و سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت کابل می شنویم.
در افغانستان کاربرد خرید پلاستیکی و هم رقیق تعدید بیشتر ساخته نسبت به سایر کشورهای جهان، هم میتونه آلودگی هوا را به وجود بیاره، چون مردم ما فقیر هستند، پخت و پس میکنن، حتی گرمایش و اینا را انجام میدن. به او خاطر پلاستیکا در فضا میره و این بسیار کشنده هست. ریز پلاستیکا میتونه از طریق زنجیره غذایی، از طریق آب که مثلا ماهی میخورد، از طریق زنجیره غذایی بر انسان انتقال میکنه و همچنان آلودگی خاک میتونه بیشتر بسازه، حتی رای منفس خاک از بین میبره، بارور نمیشه زمین و بر درخت ها آب نمیرسه. در کنار ازی از او طریق در زنجیره غذایی میه، از طریق میوه، حتی شیر حیوان، از طریق خاک دوباره بر انسان میرسه که خطرش بسیار بالاست.
دکتر فلیپ لندریگان، پژوهشگر پوانتون باستون ایالات متحده ای امریکا، هشدار داده که افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان بیشترین صدمه را از آلودگی پلاستیک متحمل می شوند. او همچنین گفته که جامعه جهانی مسئولیت دارد تا واکنش نشان داده و برای رسیدن به یک توافق مؤثر و معنادار این بحران جهانی را جدی بگیرد. لندریگان تأکید کرده که بحران پلاستیک با بحران اقلیم جهان ارتباط نزدیک دارد، زیرا پلاستیک از مواد سوخت فسیلی تولید می شود و در سالهای آینده با افزایش گرمایش زمین و افزایش میزان تولید پلاستیک این آسیب ها شدیدتر خواهد شد. در این گزارش همچنان در مورد ذرات بسیار کوچک پلاستیک موسوم به میکروپلاستیک ها هشدار داده شده، ذراتی که در سراسر طبیعت و در بدن انسان یافت شده. گرچه تا هنوز تأثیرات کامل میکروپلاستیک ها بر صحت انسان به گونه دقیق روشن نیست، اما پژوهشگران در مورد پیامدهای بالقوه آن هشدار دادند. خالد میناپال، دکتر خدمات عاجل در یکی از شفاخانه های آلند، در مورد تأثیرات میکروپلاستیک ها روی صحت انسان میگوید.
میکروپلاستیک یا مواد پلاستیکی خرد و ذرات میکروسکوپی از طریق هوا، از طریق غذا، از طریق آب آشامیدنی به وجود انسان داخل شده میتونه که ارگان های مختلف متضرر ساخته میتونه، مثل سیستم تنفسی، سیستم هضمی و یا سیستم معافیت وجود. مثلا ذخیره آب در ذخیره‌گاه های پلاستیکی و یا سیستم آبرسانی نل های پلاستیکی باعث انتقال میکروپلاستیک در آب میشه که بالاخره به انسان ها انتقال میکنه و باعث صدمهشان شده میتونه. تحقیقات درباره میکروپلاستیک و به وجود آمدن سرطان هنوز دوام داره و تا حال نتایج مطلق به دست نامده.
بر اساس گزارش ها مقدار تولید پلاستیک در جهان از 2 میلیون تن در سال 1950 میلادی به 475 میلیون تن در سال 2022 میلادی رسید و پیش بینی می شود که تا سال 2060 میلادی این میزان تولید سه برابر شود. این در حال است که از مجموع پلاستیک تولید شده فقط کمتر از 10% آن دوباره پروسس می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام بر شما شاگردان عزیز و گرامی. امروز همراه شما هستیم با درس دیگری از تاریخ صنف 11، جایی که تاریخ پرفراز و نشیب چین و اروپا را با هم مرور خواهیم کرد. این درس از پنجره نو به فرهنگ، اقتصاد و هنر این دو منطقه در قرون مختلف می‌نگرد. پس با ما همراه باشید تا سفری هیجان انگیز در تاریخ داشته باشید. درس 11، موضوع درس: چین در قرون جدید، اوضاع اقتصادی، فرهنگی و هنری چین و همچنان اروپا در قرون وسطا مورد مطالعه قرار خواهیم داد، که شامل صفحات 109 الی 120 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری می‌کنیم: آشنایی شما با تغییرات اقتصادی و فرهنگی چین در قرون جدید، همچنان بررسی هنر و معماری چین در این دوران، تحلیل وضعیت سیاسی و اجتماعی اروپا در قرون وسطا، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر خواهید آموخت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس قبلی با تغییرات عمده که چین در قرون جدید تجربه کرده آشنا شدیم. ورود اروپاییان و تلاش آنها برای تجارت و تبلیغ مسیحیت، تحولات اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم بود. در دوره بابوری ها خواندیم، گفتیم که بابوری ها در هند دوره از شکوفایی فرهنگی و علمی بود که تاثیرات اسلام بر نظام اجتماعی و فرهنگی هند بسیار قابل توجهی بود. هنر معماری با گنبدها و قوس‌های زیبا، نقاشی‌های میناتوری و موسیقی اصیل هند به مرکز هنر تبدیل کرده بود. در چین نیز دوران امپراتوری تانگ با قیام‌های دهقانی و اصلاحات سیاسی همراه بود. مغول‌ها با ورود به چین تغییرات عمده ایجاد کردند که این دو سرزمین با غنای فرهنگی و تاریخی خود همچنان الهام بخش محققان و علاقمندان به تاریخ هستند. خب شاگردان عزیز، این بود مروری بر درس گذشته. اهداف درس رنگو گفتیم، میریم سراغ درس جدید. خب در درس جدید درباره چین در قرون جدید میخوانیم. گفتم میتونیم که در قرون جدید چین وارد مرحله جدید از تاریخ خود شده بود که با آغاز مناسبات تجارتی با اروپاییان همزمان بود و پرتغالی ها که در قرن 16 میلادی به دنبال توسعه روابط تجارتی بودند، پس از سفرهای دریایی به هند رسیدند در سال 1513 میلادی. اینا وارد چی میشن؟ وارد منطقه جنوبی چین میشن و در اون زمان هست که دولت سلسله مین که بر چین حاکم بود، بندر کانتونه برای فعالیت تجارتی پرتغال ها باز میکنه و به تدریج هالندی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها نیز به چین آمی آیند و تجارت با یک کشور آغاز میکنن. سقوط امپراتوری مینگ و ظهور امپراتوری مینچو. خب گفتم میتونیم که امپراتوری مینگ که بیش از 300 سال در چین حکومت کرده بود، این در سال 1644 میلادی به دلیل حملات قبایل مینچو از شمال شرق چین سقوط میکنه. به مینچوها که قوم جنگجو زیرکی بودن، پس از نبردهای شدید قدرت به دست میگیرن و امپراتوری مینچو رو تأسیس میکنن یا اساس میگذارن. پایتخت جدید پکینگ شد. یعنی در کل پایتخت جدید چی شد؟ پکینگ شد. به مینچوها برای بیش از 2.5 قرن بر چین حکم روانی کردن که در کل در دوران روابط تجاری با اروپاییان ادامه یافت، اما شرایط اقتصادی و اجتماعی چین تحت فشار قرار گرفت. مشکلات اقتصادی و تجاری چین. گفته میتونه که در دوران حکمرانی مینچوها تجارت با اروپاییان همچنان ادامه داشت، اما تجار اروپایی که بیشتر به سودآوری میاندیشیدن، به نفع خود میاندیشیدن، در معاملات خود فساد زیادی ایجاد میکردن، مخصوصا انگلیس ها که بیشترین سود از تجارت با چین به دست میآوردن و با قاچاق و فساد مالی می پرداختن و مردم چین به مصرف تریاک مجبور میکردن که این وضعیت باعث افزایش نفرت مردم چین از بیگانگان به ویژه انگلیس ها شده بود. در نهایت در سال 1757 میلادی هست که دولت چین تصمیم میگیره تجارت خود را با اروپاییان محدود کنه و ورود آنها به بیشترین شهرهای چین ممنوع سازه. اوضاع اقتصادی، فرهنگی و هنری در چین. چین در قرون وسطا به موفقیت‌های اقتصادی چشمگیری دست یافته بود. نهرهای جدید، بندهای متعدد و همچنان فن زراعتی پیشرفته باعث رونق کشاورزی و استخراج معادن همچون آهن، مس، طلا و نقره شده بود. شهرهای جدید با معابد و قصرهای زیبا ساخته شده بود و تجارت گسترش یافته بود. چانگان که پایتخت امپراتوری تانگ بود با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر یکی از بزرگترین مراکز تجارتی زمان در همون زمان بود و چینی ها با کشورهای همسایه و آسیای میانه تجارت گسترده ای داشتن و چای به 1 محصول صادراتی عمده تبدیل کرده بودن. همچنان گفته میتونیم که چینی ها در قرون وسطا از فرهنگ پیشرفته برخوردار بودن. کاغذ قبل از سایر کشورهای جهان در چین اختراع شده بود. یعنی کاغذ برای اولین بار در کجا اختراع شد؟ در چین اختراع شد. و صنعت چاپ نیز زودتر از دیگر کشورها در این کشور توسعه یافته بود. در قرن 8 میلادی نخستین روزنامه چین به نام پیام پایتخت منتشر شد که اخبار سیاسی و فرمانهای امپراتوری چاپ میکرد. همچنان گفته میتونی که چینی ها در زمینی های بارود، قطب نما، ستاره شناسی و تقمیم پیشرفت‌های زیادی داشتند و در دوره‌های تانگ و سونگ توجه ویژه‌ای به ریاضیات، جغرافیا و علوم زراعت داشتند. شاعران بزرگ مانند لیپو و توفو در این دوره فعالیت می‌کردند. اوضاع هنری چین در دوره امپراتوری تانگ و سونگ هنر در چین رشد زیادی پیدا کرده بود. تئاتر و موسیقی به سبک‌های جدیدی در چین رواج یافته بود و دربار امپراتوران مکاتب آموزشی هنر ایجاد کرده بودند. نقاشی در چین بر روی ابریشم، دیوارهای معابد و کاخ خاشکوم شد، نقاشی میشد یا رسم میشد. همچنین گفته میتونیم حجاری و مجسمه سازی در چین تکامل یافته بود. معماری چینی با ساخت پلها، کاخها و شهرها از سنگ مرمر با تزئینات هنری مانند چینی و طلا به اوج خود رسیده بود. خب درباره هنر در زندگی روزمره چین مورد مطالعه قرار بده. گفته میتونیم که هنر در زندگی روزمره طبقات عالی چین نفوذ عمیقی داشت. اکثر اشیا مورد استفاده ی طبقات به نوع محصول هنری بودند. چینی سازی یکی از افتخارات بزرگ چین به شمار میرفت. آثار هنری چینی هم از ظروف چینی و هم دستسازهای خود هنری جایگاه ویژه‌ای در زندگی مردم و فرهنگ چین داشت. و در تعاملات فرهنگی و تجاری با سایر کشورها تاثیرگذار بود. خب در این مبحث یا در این سلاح درباره اروپا در قرون وسطا رو مورد مطالعه قرار میدیم. خب گفته میتونیم که قرون وسطا به دوره از تاریخ اروپا اطلاق میشه که از سقوط امپراتوری روم غربی در کجا در سال 476 میلادی تا سقوط روم شرقی یا بیزانس در سال 1453 میلادی ادامه داشته که این دوران با حاکمیت مذهب و کلیسا و همچنان نظم فیودالیسم مشخص میشه. همچنان گفته میتونه که در این دوره بسیاری از دستاوردهای تمدنی روم و باستان از بین میره و شهرنشینی، علم و تجارت کاهش میافه. اما در اواخر قرون وسطا این جنبه ها دوباره رونق میافه. خب گفته میتونیم که اوضاع اجتماعی به فیودالیسم اینا حاکم بود. در کل در قرون وسطا کدام نظام حاکم بود؟ نظام فیودالی حاکم بود که شامل سلسله مراتب خاصی از طبقات اجتماعی میشد. فیودال ها یا اربابان مالک زمین های وسیع بودن. کیها؟ فیودال ها یا اربابان مالک زمین های وسیع بودن و وظیفه اینا چی بود؟ حفظ نظم و امنیت بر عهده داشتن. شوالیه ها جنگجویانی بودند که به جنگ و دفاع از اراضی فیودال ها می پرداختن. رعایا یا صراف ها با عنوان کشاورزان وابسته به زمین در مقابل کارشان سهم اندکی از همون مزد خود پرداخت می کردن از محصول خود. همچنان رعیت بدون زمین برای کار برای مناطق مختلف می رفتن. مردم عام، مردم رعیت که زمین نداشتن، اینا برای کار یا برای زراعت به مناطق مختلف میرفتن و در قبال کاری که انجام میدادن مقدار محصولی دریافت میکردن. همچنان گفته میتونه که کلیسا در زندگی اجتماعی قرون وسطا نقش مهمی داشت. کشش ها که علوم دینی میاموختن در کلیساها و دیرها مشغول به فعالیت بودن. پاپ با عنوان پیشوای مسیحیان مقام بالاتری نسبت به پادشاهان داشت و بر کلیساهای اروپا نظارت میکرد. خود کلیسا بر مراسم دینی، آموزشی و فرهنگی اروپا تأثیر زیادی داشت. پس از سقوط روم غربی، اروپا به تدریج وارد دوره از بی‌نظمی شد. امپراتوری روم شرقی یا بیزانس در جنوب شرقی اروپا وجود داشت، اما به دلیل جنگ با ساسانیان با مسلمانان ضعیف شد. پادشاهی فرانک در غرب اروپا به رهبری شارلمان در قرن نهم میلادی قدرت گرفت. خود شارلمان به گسترش مسیحیت و جنگ با مسلمانان میپردازه و بر اروپای غربی حکم روانی میکنه. پس از مرگ شارلمان امپراتوری او تجزیه میشه و در قرون وسطا امپراتوری مقدس روم اروپا شکل میگیره. خب در این سال درباره ظهور کشورهای جدید در اروپا مورد مطالعه قرار میده. در قرون وسطا تهاجمات اقوام مختلف به اروپا ادامه میافه. مجارها، روسها در شرق اروپا استقرار میافن و خود ساکسوسها اساس حکومت و ملت انگلستان تشکیل میدن. فنها و فنلاند و دانها به دانمارک ها مهاجرت میکنن که این تحولات منجر به شکل گیری کشور جدید میشه. همچنان گفته میتونه که این تحولات، تهاجم ها و تاسیس حکمرانی ها، فیودالی و مسیحیت بنیاد اصلی کشورهای اروپایی در قرون وسطا بنا میکنن. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که یعنی درس امروز به تعاملات بین چین و اروپا و تأثیر این دو یکدیگر با هم در قرون جدید با هنر و اقتصاد پیشرفت شناخته شده بود. پس گفته میتونین که درس امروز نگاه عمیقی به تاریخ چین و اروپا در دوره‌های حساس داشت. چین در قرون جدید با توسعه تجارت و هنر به یکی از مراکز فرهنگی تبدیل شده بود. معماری‌های برجسته و نقاشی‌های سنتی چینی هنوز هم در سراسر جهان شناخته شده بود. از سوی دیگر گفته میتونین که اروپا در قرون وسطا با چالش‌های فیودالیسم و نقش پررنگ کلیسا در جامعه مواجه بود. جنگ‌های صلیبی و تأثیرات فرهنگی شرق بر غرب پایه‌گذار تحولات بزرگی در این قاره شده بود که این دو منطقه با تاریخ پربار خود همچنان الهام بخش پژوهشگران و هنرمندان هستند. خب شاگردان عزیز، رسیدیم قسمت فعالیت صنفی. دو سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، سه ویژگی معماری چینی در قرون جدید را بنویسید. آفرین. استفاده از سقف‌های شیروانی، چیدمان متقارن و تاکید بر هماهنگی با طبیعت. سوال دوم، چه عواملی در قرون وسطا موجب تغییرات فرهنگی در اروپا شد؟ آفرین، جنگ‌های صلیبی و تعاملات با شرق. خب این بود فعالیت صنفی. میریم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده، من سوالات رو میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات رو یادداشت کنید. سوال اول، تأثیرات سقوط امپراتوری مینگ بر چین را بررسی کنید. سوال دوم، نقش فیودالیسم در ساختار اجتماعی اروپا توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. درس بعدی ما و شما به بررسی وضعیت درباری میبخشیم در جلسه بعدی فصل ششم هستیم، درباره جنگ های صلیبی و همچنان رنسانس در اروپا مورد مطالعه خواهیم قرار داد که شامل صفحات 121-132 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امید که از این درس بهره برده باشید و این اطلاعات تاریخی دیدگاه شما نسبت به گذشته گسترش بده. تا برنامه دیگر و درس دیگر، شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگویم. خب شاگردان عزیز، در این جلسه امروز یک برنامه‌ای که نه تنها به دانش تاریخ شما میافزاید همراه شما هستیم، بلکه به پرسش ها و چالش های فکری شما نیز پاسخ خواهد داد. که در این جلسه به بررسی درس 11 از مضمون تاریخ میپردازیم که موضوعات مهم و ارزشمند در بر دارد. درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر خواهید خواند که شامل صفحات 125 الی 140 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونیم در این جلسه درباره شناخت دقیق جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان موضوعات حس کاشنا خواهید شد و همچنان تحلیل تاثیرات تاریخی و فرهنگی کشورها در منطقه و به بررسی استقلال و تحولات معاصر و معاصر کشور خواهیم پرداخت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته اگر یاد شما باشه درباره پاکستان خوانده بودیم و گفتیم که پاکستان با عنوان کشوری مسلمان در سال 1947 تأسیس شد، اما از همو ابتدا با چالش های داخلی و خارجی مواجه شده بود. از جدایی بنگلادش تا اختلافات قومی، همه اینها مسیر رشد کشور پیچیده کرده بود. گفتن که ایران نیز در دوران قاجار تحت نفوذ استعماری قرار گرفت، اما به کودتای رضا خان و تأسیس حکومت پهلوی تلاش های برای بازسازی صورت گرفت و همچنان ملی شدن صنعت نفت نقطه عطفی در تاریخ ایران بود، اما در نهایت انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ساختار سیاسی کشور دگرگون کرد و جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی تأسیس شد که این تحولات تاریخ دو کشور برسه برای یادگیری تبدیل کرده بود. خواهی بود مروری بر درس گذشته درباره کشور پاکستان و ایران. خوش آگدان عزیز، مستقیم میریم سر درس جدید. خو درباره چی میخوانیم؟ جمهوری خلق چین. خوش آگدان عزیز، گفته میتونین که چین در کجا موقعیت دارد؟ چین در نیمکره شمالی و قسمت شرقی قاره آسیا موقعیت دارد که یک کشور به مساحت 9.6 میلیون کیلومتر مربع سومین کشور بزرگ جهان حساب میشه. پایتخت چین کجاست؟ پایتخت چین شهر پکن یا بیجینگ که یکی از مراکز تاریخی مهمی هست و همچنان گفته میتونه سابقه این شهر به 3000 سال قبل برمیگرده. همچنان گفته میتونه شهر پکن در طول تاریخ چندین بار بازسازی شده و در زمان قبلای خان با عنوان پایتخت دائمی قرار گرفته بود و به جز سالهای 1928 تا 1949 پکن همیشه به عنوان پایتخت چین شناخته میشد. همچنان گفته میتونیم که در گذشته چین و کشورهای اسلامی به ویژه در دوران خلافت عباسی و با گسترش روابط تجاری از طریق جاده های تجاری چکار میشد؟ تجاری آسیای مرکزی ارتباط نزدیکی نداشتن که این روابط اینا گفته میتونیم به ویژه در دوران سلسله تانگ چین امنیت جاده تجاری تضمین میکرد و همی ویژگی داشت که با تسلط پرتغالی ها و هلندی ها بر راه های تجاری در قرن 16 روابط تجاری چین با جهان اسلام کاهش یافته بود. و همچنان گفته میتونیم که در قرن چندم، در قرن 13 هست، 13 میلادی، با هجوم مغول ها به چین برخی از کشورهای منطقه از جمله چین به سرنوشت مشابه دوچار میشه و اوکتای خان در سال 1230 میلادی هست که به همراه برادر خود و همچنان پسران خود به سوی جلگه هوانگ هو حرکت میکنه و در سال 1234 میلادی هست که شهر کایفنگ تصرف میکنه که تأثیرات زیادی بر تاریخ چین میگذاره. خوشاگدان عزیز، گفته میتونیم درباره انقلاب 1949 و تأسیس جمهوری خلق چین. خب گفتم میتونین که در سال 1949 میلادی انقلاب چین به رهبری ماو تسه‌تونگ و حزب کمونیست چین به پیروزی میرسه. به رهبری کی؟ به رهبری ماو تسه‌تونگ و حزب کمونیست به قدرت میرسه یا تأسیس میشه. و گفتم میتونین که جمهوری خلق چین تأسیس میشه. چکار میشه؟ تأسیس میشه. و همچنان گفته میتونید در سال 1928 میلادی هست که بعد از شکست شورش فصل خزان، مایو و سایر رهبران حزب کمونیست نیروهای خود دوباره سازماندهی میکنن و همچنان ارتش سرخ چین تشکیل میدن. که این رویداد نقطه عطفی در تاریخ معاصر چین که منجر به چی میشه؟ منجر به تحولات اساسی در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور میشه. خب میرم سراغ مبحث بعدی، تاجیکستان. خب شاگردان عزیز، درباره تاجیکستان میخوانیم ببینیم تاجیکستان در کجا موقعیت دارد. گفته میتونیم که تاجیکستان در شمال افغانستان واقع هست، یعنی در کجا موقعیت دارد؟ در شمال افغانستان. و برخی از دانشمندان به این معتقدند که نژاد آریایی در این سرزمین در جوار دامنه کوههای هندوکش و رودهای جیهون و سیهون به زندگی خود آغاز کرده بودند. همچنان گفته میتونه مردم تاجیک در سر تا سر شرق زمین پراکنده هستن، یعنی مردم تاجیک داخل کشور تاجیکستان زندگی میکنن و در کشور ایران، افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و حتی تا مرزهای چین از جمله ثبت زندگی میکنن، یعنی از جمله همو ثبت اینو چون میکنم زندگی میکنن. و همچنان شاگردان عزیز گفته میتونیم که در مرحله بعدی که مردم تاجیکستان چیکار میکنن؟ مردم تاجیکستان از نسل آریایی های قدیم هستن و نمایندگر یکی از کهن‌ترین تمدن های آسیای میانه که پیش از ظهور ترکان اینا به شمار میرن. و زبان ملی مردم تاجیکستان چی هست؟ زبان تاجیکی که زبان فارسی یا دری قرابت نزدیک داره زبان تاجیکی و هر دو از ویژگی های مشترک زبان و ادبیات برخوردار هستن. و همچنان درباره مرحله بعدی درباره چی میگن؟ گفتم میتونه که تاجیکستان در طول تاریخ یعنی تحت تسلط بسیاری از امپراتوری ها و قبایل قرار میگیره و اسکندر مقدونی در قرن چهارم پیش از میلاد هست که این سرزمین تصرف میکنه و پس از اون یونانی ها و مقدونیان در این منطقه ساکن میشن و در قرن دوم پیش از میلاد هست که سکاها جای یونانیان میگیرن که در دوره‌های بعدی امپراتوری کوشانه در این منطقه حاکم میشن و پس از اون مغول‌ها در قرن 13 میلادی تأثیرات زیادی بر تاجیکستان میگذارن. دوران معاصر و استقلال تاجیکستان. گفته میتونه که در قرن 19 میلادی با گسترش اراضی روسیه تاجیکستان به تدریج تحت تسلط روسیه تزاری قرار میگیره و در سال 1918 هست که حکومت شوروی در آسیای میانه برقرار میشه و همچنان تاجیکستان با عنوان یک از جمهوری‌های شوروی چیکار میشه؟ شناخته میشه. در سال 1991 هست که پس از فروپاشی یا از هم خوردگی اتحاد شوروی تاجیکستان استقلال سیاسی خود به دست میاره و به جمهوری مستقل تاجیکستان تبدیل میشه. خب ازبکستان رو میخوانیم. درباره کشور ازبکستان گفته میتونید درباره کشور ازبکستان که ازبکستان یک کشوری هست که در آسیای مرکزی هسته، یعنی قرار داره که میان درودخانه آمو و سیر دریا قرار داره که ازبک ها بزرگترین گروه قومی کشور هستن که با بیش از 70% جمعیت هستن و سایر اقلیت ها شامل روس ها، تاجیک ها، قزاق ها و تاتار ها می باشن. زبان رسمی کشور ازبکستان چی هسته؟ ازبکی و روسی هسته و 63% از جمعیت در مناطق روستایی زندگی میکنن. گفته میکنه ازبکستان از دوران پیش از میلاد مسکونی بوده و در قرن 6 پیش از میلاد جزء قلمرو اخامنشی ها هستن که در سال 329 قمری هسته که اسکندر مقدونی این سرزمین تحت تسلط خود در میاره و مسلمانان در نیمه دوم قرن 7 میلادی بر بخش های مهمی از آسیای مرکزی تسلط پیدا میکنن و در قرن 10 میلادی هست که ازبکستان جزء قلمرو سامانیان میشه و در دوره‌های بعدی تحت حکمرانی غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان و تومیریان قرار میگیره. گفتم میتونه که ازبک ها نام خود از ازبک خان که مسلمان بود میگیرن. اکثریت مردم ازبکستان مسلمان هستن و پیرو مذهب حنیفی هستن که در این کشور ارزش های اسلامی مانند نکاح، دفن می، ختنه پسران، قربانی، ذبح اسلامی، تلاوت قرآن کریم و ساخت مساجد اهمیت زیادی داره. خب تاریخ معاصر و استقلال ازبکستان. گفتم میتونی شاگردان عزیز که پس از اشغال آسیای مرکزی توسط روسیه و مهاجرت روس‌ها به این منطقه، ازبکستان در سال 1991 میلادی هست که با عنوان کشور مستقل اعلان میشه که حزب کمونیست ازبکستان منحل میشه و اسلام کریموف با عنوان اولین رئیس جمهور انتخاب میشه. ازبکستان از زمان استقلال به عضویت سازمان‌های بین‌المللی و اقتصادی مختلف در میآید و به توسعه اقتصادی خود ادامه میده. خب درباره ترکمنستان میخوانیم. گفتم میتونیم که ترکمنستان یک کشوری هست، یعنی در کل ترکمنستان چه قسم کشوری هست؟ کشوری هست با تاریخ کهن و مهد تمدن های چند هزار ساله. مراکز فرهنگی بزرگ مانند گوکتپه، مرون، نسا قلعه و اورگنج در این کشور قرار دارند. مردم ترکمن شبیه به مغول‌ها با موهای سیاه و لاغر اندام هستند. همچنان گفته میتونه که این سرزمین در گذشته یکی از مراکز مهم مالداری و کشاورزی جهان بوده. و در قرن 6 تا 4 پیش از میلاد هسته که بخش از قلمرو اخامنشی‌ها هسته. در قرن 7 میلادی مسلمانان منطقه را تصرف می‌کنند و مرو به پایتخت حکام عرب خراسان تبدیل میشه. همچنان درباره تحولات سیاسی گفته میتونیم که در 1991 میلادی هسته که ترکمنستان استقلال خود از اتحاد شوروی اعلان میکنه و اقتصاد ترکمنستان به دلیل ذخایر عظیم گاز و نفت به یکی از کشورهای صادرکنندگان گاز در جهان تبدیل میشه که 48% مردم در کشاورزی و مالداری مشغول به کار هستن و صنعت قالین بافی در بین زنان ترکمن رواج داره. و درباره آخرین مبحث گفته میتونین که موقعیت جغرافیایی و دستاوردهای ترکمنستان گفته میتونین که ترکمنستان به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیکی و در آسیای مرکزی یکی از تامین کنندگان اصلی انرژی برای اروپا هست که پس از استقلال این کشور عضو سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل و بانک توسعه آسیایی میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز. ما رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونین که در این درس ما درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صحبت کردیم. گفتین چین با تاریخ طولانی و انقلاب 1949 به یکی از قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. که تاجیکستان با عنوان مهد تمدن آریایی ها با استقلال در سال 1991 وارد عصر جدیدی شد و همچنان ازبکستان با تاریخچه غنی که داره و نقش کلیدی در آسیای مرکزی به کشور مستقل و همچنان تولید کنندگان بزرگ پنبه تبدیل شده بود. ترکمنستان نیز با عنوان یکی از تمدن های مهم منطقه اکنون تامین کننده انرژی جهانی هست. خوش آگدان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدین قسمت فعالیت. مسئولات رو میخوانم شما پاسخ بده. چرا انقلاب 1949 چین مهم بود؟ آفرین. به خاطری که باعث تأسیس جمهوری خلق چین شده بود و تحولات بزرگ در سیاست و اقتصاد یک کشور ایجاد کرده بود. سوال دوم، نام درودخانه اصلی ازبکستان چیست؟ آفرین، آمو و سیر دریا. سوال سوم، ترکمنستان به چه دلیل از نظر جغرافیایی مهم بود؟ خیلی خوب، به دلیل موقعیت استراتژیکی و همچنان تأمین انرژی بر اروپا. خب کار خانگی، سه سوال هست. سوالات رو میخوانم، شما سوالات یاد داشت کنیم. سوال اول، نقش جاده های تجاری در ارتباط چین با کشورهای اسلامی توضیح دهید. سوال دوم، تأثیر مغول ها بر تاریخ چین را شرح دهید. سوال سوم، منابع طبیعی ترکمنستان و اهمیت آن را تحلیل کنید. خوشاگردان عزیز، این کار خانگی شما بود. حتما کار خانگی را انجام بدیم. در جلسه آینده به فصل چهارم به موضوع جنگ های جهانی اول و علل یا دلایل آن و همچنان جنگ جهانی دوم موضوعات هست که با همدیگر خواهیم خواند. خوشاگردان عزیز، تشکر از اینکه تا این مرحله همراه ما بودید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
خیلی رقم امتحانی وری شد. طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد بده شم به سات حیرتم پر وانه ها دارد بده طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد بده شم به سات حیرتم پر وانه دارد بده گران پترتم مستانه ها دارد دلم شم بساته حیرتم پر و
افسانه عشق حسرتم افسانه ها دارد دلم شمع بسات حیرتم پروانه ها دارد دلم طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد دل شمع بساط حیرتم پروانه ها دارد دل